ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام و درود و نیمه شب بر شما خوش و خرم. فهیمه خضری‌دری هستم، شما رو همراهی میکنم تا پایان این مجله خبری، مجله نیمه شب رادیو فردا. اولین ثانیه های دوشنبه است، 21 فروردین ماه، نهم ماه آوریل از تقویم میلادی. همکارم مینا بهارمست هم همراه من در استودیوی خبر رادیو فرداست. خبرها رو از ایران و جهان با مینا بهارمست میشنویم. برمیگردیم این مجله نیمه شب رو ادامه میدیم. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تایید کرده است که مذاکرات هسته‌ای با ایران 26 فروردین شنبه آینده در استانبول انجام می شود. خانم اشتون ابراز امیدواری کرده است که اولین دور این مذاکرات فضای مناسب برای پیشرفت ملموس و تداوم آن به وجود آورد. شبکه پرس تیوی گزارش داده بود که ایران با انجام مذاکرات در استانبول موافقت کرده است. روزنامه نیویورک تایم گزارش کرده است که در مذاکرات آتی ایران و غرب که قرار است از روز شنبه آغاز شود، آمریکا و اروپا درخواست‌های قاطع از ایران مطرح خواهند کرد. به نوشته نیویورک تایمز، خواسته اکید باراک اوباما از ایران برچیدن فوری تأسیسات فردو و خروج تمامی اورانیوم غنی شده از ایران است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا از بیش از 3 سال پیش هواپیماهای بدون سرنشینی را برای عکسبرداری و جمع‌آوری اطلاعات از تأسیسات هسته‌ای به فضای ایران می‌فرستاده است. به نوشته این روزنامه، این هواپیماهای بدون سرنشین تا عمق 1000 کیلومتری در داخل ایران پرواز کردند، تصاویری از تأسیسات محرمانه هسته‌ای فردو گرفتند و به مبدأ بازگشتند بدون آنکه دفاع ضد هوایی ایران متوجه عملیات این هواپیماها از نوع RQ-170 شود، تا آنکه یک مدل از آنها در ماه دسامبر آذر ماه گذشته در داخل ایران سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 دولت را تصویب نکرد. کمیسیون تلفیق رعایت نکردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معلوم نبودن نرخ ارز و واقعی نبودن درآمدها و چند مورد دیگر را دلیل تصویب نکردن لایحه ذکر کرده است. کلیات لایحه بودجه هنوز در سهل علنی مجلس به رأی گذاشته نشده و در صورت رأی آوردن در سهل علنی به کمیسیون بازگردانده می‌شود. دولت افغانستان میگوید آمریکا موافقت کرده است مسئولیت عملیات جستجوی شبانه را به نیروهای افغان بسپارد. این یادداشت تفاهم را روز یکشنبه عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، و جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای ناتو در کابل امضا کردند. بر پایه این توافق، نیروهای آمریکایی در این عملیات نقش پشتیبانی خواهند داشت. وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که پیش از خارج کردن نیروهایش از شهرها و مناطق مسکونی، از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته است گزارش‌هایی که پیش از این درباره خروج ارتش سوریه از شهرها منتشر شده بود، برداشتی اشتباه بوده است. و پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه به اتهام‌های معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. نماینده دادستان تهران در جلسه روز یکشنبه گفت که هیئت‌های مدیری بانک‌های ملی و صادرات و برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده متهم هستند که در دادگاه دیگری محاکمه خواهند شد.
مهمترین خبرها از ایران و جهان با مینا بهارمست. بریم ببینیم در این مجله نیمه شب چه خبر هست. پس از فراز و فرود بسیار، بالاخره استانبول به عنوان محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان انتخاب شد. جزئیات تازه از آخرین دیدار میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد. در سوریه قرار بر آتش بس بود، اما حالا حکومت برای عقب نشینی نظامی از مخالفان ضمانت کتبی می‌خواهد. در کابل توافق‌های تازه‌ای میان نظامیان آمریکایی و افغان صورت گرفته. و پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد مالی در ایران برگزار شد. دعوت می‌کنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب. سرانجام خبرگزاری های غربی روز یک شنبه به نقل از رسانه های ایران از برگزاری گفتگوهای آینده جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ در استانبول خبر دادند. تصمیم دوباره مقام های دولت ایران در مورد محل گفتگوها به منزله نوعی عقب نشینی جمهوری اسلامی در رقابت با دولت ترکیه تلقی شده است. پیش از این به خاطر موضع آنکارا در قبال اوضاع سوریه که موجب خشم رهبران جمهوری اسلامی ایران شده بود، تهران از برگزاری گفتگوها در استانبول صرف نظر کرده بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی آماده پخش کرده.
از دیدگاه غرب، آنچه در رابطه با برنامه اتمی ایران اهمیت دارد، جدی بودن اصل و محتوای گفتگوهاست و اینکه به نوشته نیویورک تایمز جمهوری اسلامی بیدرنگ تأسیسات غنی‌سازی فردوی قم را متوقف کند و در نهایت آن را برچیند. علاوه بر این، غرب در این گفتگوها خواستار توقف غنی‌سازی 20% و فرستادن ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج از ایران خواهد شد. از سوی دیگر اهود برک وزیر دفاع دولت ائتلافی اسرائیل روز یک شنبه در گفتگو با فرید زکریا در شبکه CNN گفت اسرائیل انتظار دارد که گروه 5 به علاوه 1 از ایران بخواهد که بیش از این اورانیوم با غنای 20% تولید نکند. ایران میگوید که برای استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای حق تردید ناپذیر دارد. نیویورک تایمز نوشته است روشن نیست که نمایندگان ایران در مقابل چه خواستی را مطرح خواهند کرد. ولی در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره گفتگوهای هفته آینده، نکته دیگری نیز توجه محافل مطبوعاتی را به خود جلب کرده. تغییر عقیده دولت جمهوری اسلامی در گزینش دوباره استانبول به عنوان محل دیدارها با گروه 5 به علاوه 1، در پی توافق آقای علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همتای ترکش آقای داوودوغلو بر سر انتخاب استانبول به عنوان محل گفتگوهای اتمی با قدرت‌های بزرگ و موافقت اصولی خانم کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا با آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد دولت ایران، یک بار رسانه‌های جمهوری اسلامی پایتخت‌های چین و عراق را به جای استانبول مطرح کردند. دلیل چنین تغییری سردی ناگهانی روابط تهران آنکارا به دنبال سفر رجب طیب اردوغان به تهران و سپس تأکید بر سیاست دولت وی در مورد برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت عنوان شد. مطبوعات در این زمینه به خشم جمهوری اسلامی اشاره کردند و برخی از مقام‌های حکومت ایران هم به انتقادهایی از دولت اردوغان پرداختند. ولی به نوشته مطبوعات و از آن جمله نیویورک تایمز، اظهارات متقابل و شدید نخست وزیر ترکیه موجب شد که حکومت ایران موضع خود را نرم کند و به دلجویی از آنکارا بپردازد که به نوعی عقب نشینی سیاسی تعبیر شده است. جمهوری اسلامی در پیشنهاد خود برای برگزاری گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 به این نکته اشاره آشکار کرده بود که ترکیه نشان داده کشور کاملا بی‌طرفی نیست، ولی سرانجام عقب نشینی از این موضع و توافق دوباره به انتخاب استانبول نه تنها امتیازی در روابط تهران آنکارا نبود که بازتاب دهنده ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی تلقی شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما در ایران جزئیات تازه‌ای از آخرین دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان در شمال ایران انتشار یافته. به گزارش وبسایت کلمه، این دو رهبر مخالفان دولت ایران چند ساعتی را با دختران خود گذراندند و درباره مسائل مختلف روز گفتگو کردند. حسین قویمی همکارم نگاهی کرده به این گزارش.
بر پایه گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این دیدار با تاکید بر مواضع خودشان به مسائل روز از جمله فقر و همچنین مسائل بین المللی اشاره کرده و در این زمینه صحبت کردند. وبسایت کلمه پیشتر و در اول فروردین ماه گزارشی از دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان را منتشر کرده، ولی جزئیات آن را انتشار نداده بود. در این گزارش جدید که روز یک شنبه منتشر شده، آمده که این دیدار در شمال ایران و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفته است. این گزارش میگوید پیش از ایام نوروز چند تن از نزدیکان میرحسین موسوی مورد تماس قرار گرفته و به آنها گفته شده بود که در خارج از تهران از کرج گرفته تا هر نقطه دیگر مکانی را انتخاب کنند که دیدار پدر و مادر با فرزندانشان انجام شود. گویا از آنجایی که در نزدیکی تهران امکان پیدا کردن جایی نبوده، منزل یکی از وابستگان خانوادگی در شمال کشور تعیین شده است. به نوشته کلمه، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند به آنها 12 ساعت برای ملاقات فرصت داده شده بود که بیش از 8 ساعت آن در ترافیک و جاده گذشته است و نزدیک به 3 ساعت توانستند در کنار خانواده خود باشند. در گزارش کلمه آمده است علاوه بر تمام مسائل حاشیه‌ای و ابزار ویژه شنود که ماموران امنیتی همراه خود داشتند، اعضای خانواده متوجه شدند که ماموران به طور پنهانی مشغول عکاسی از آنها هستند و در پاسخ به اعتراض خانواده به شدت این موضوع را انکار کردند. به نوشته کلمه، میرحسین موسوی توانسته مسافتی را با فرزندان خود پیاده روی کند و در این دیدار کوتاه در مورد مسائلی چون غیرقانونی بودن حصرشان گفتگو کردند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند نمی ترسند چون معتقدند حرف حق زدند و به گفته آنها اگر جز این بود، الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم. همچنین میرحسین موسوی با اشاره به مسائل سیاسی روز به مسئله مشروعیت یا فقدان مشروعیت کسانی که مجدداً با توجه به شرایط جاری و خلأ موجود فعال شده پرداخته و گفته که در هر حال و در نهایت بار اصلی را در روند حق‌جویی و خواستهای مردمی خود مردم بردوش دارند که به هیچ گروهی وامدار نیستند و به دنبال مردم سالاری واقعی و احیای حقوق انسانی و اجتماعی هستند و مسائل خود را به گفته میرحسین موسوی بهتر از هر کسی یا قدرتی درک می کنند و امور را پیش خواهند برد. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از 25 بهمن ماه سال 1389 تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری شده و در حصر خانگی به سر میبرند.
همکارم حسین قویمی از آخرین دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشون گزارش میداد. اما باز هم در ایران پنجمین جلسه دادگاه معروف به پرونده فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه برگزار شد. در این جلسه به اتهام‌های معاون مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
دادگاه رسیدگی به پرونده پرحرف و حدیث فساد بزرگ مالی روز یکشنبه پنجمین جلسه‌اش را به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این جلسه به اتهامات فردی که به نام الف شین معرفی شده رسیدگی شد. او معاون مالی و اداری گروه آریا و متولد سال 1349 معرفی شد و نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه اتهامات این فرد را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع عنوان کرد. او همچنین به شرکت در پولشویی، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مدیریت شرکت‌های مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی متهم شده است. نماینده دادستان متهم روز یکشنبه را چشم و مغز متفکر مهافرید امیر خسروی، مدیرعامل گروه آریا معرفی کرد. در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، وکیل مدافع متهم شروع به دفاع از او کرد. به گفته یه وکیل متهم، بازجوها و بازپرسها توجهی به دفاعیات متهمان نداشتند و از ترکیب ارکان تشکیل دهنده جرم، خصوصا عنصر معنوی عام و خاص غفلت کردند. متهم نیز در اظهاراتی خود را کارمند ساده مجموعه آریا معرفی کرد و گفت تمام انتقال نقدینگی در گروه آریا با نظر خود هیئت مدیره اتفاق افتاده و او صرفاً دستورات آقای خسروی را انجام می‌داده است. وکیل مدافع متهم هم با رد ادعای نماینده دادستان گفت که مهافرید امیر خسروی شخصیتی تندخو و بداخلاق دارد و کسی نیست که بخواهد موکلش را مغز متفکر خود قرار دهد. در ادامه نماینده دادستان تهران به دفاع از کیفرخواست مطرح شده پرداخت که در ضمن آن خبر داد که اخیراً مدیر دفتر محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، بعد از اینکه مشخص شد مجرم است، دستگیر شده است. به گفته نماینده دادستان تهران، گروهی هم از اعضای هیئت مدیره بانک ملی در این پرونده متهم بودند که دستگیر شدند. با این همه این مقام قضایی گفت که این افراد با قید وثیقه آزاد بوده اما با دستور قضایی ممنوع الخروج هستند. زمان جلسه بعدی دادگاه اعلام نشده است.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
بعضی از سایت های عراق فیلمی ویدئویی منتشر کردند که در آن شخصی که گفته می شود عزت و دوری معاون فراری صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق است، سخنرانی می کند و از بسیها می خواهد برای مقاومت در برابر حاکمیت تازه متحد شوند. بشنویم از جان خاکزاد توضیحات بیشتر.
حکومت حزب بعث در عراق به رهبری صدام حسین در سال 2003 میلادی در حمله نیروهای آمریکا سرنگون شد. از آن هنگام حزب بعث فعالیتش در عراق ممنوع شده است. فیلم ویدئویی که تاریخ آن مشخص نیست و نمیتوان از هویت شخصی که در آن سخنرانی میکند مطمئن بود، اما این شخص شباهت زیادی به عزت الدوری معاون پیشین صدام حسین دارد که لباس نظامی متعلق به دوره صدام حسین را برتن کرده است و پرچم رژیم پیشین عراق بر روی میز روبرویش قرار گرفته است. در این ویدیو محافظان شخصی او نیز دیده می شوند. در این فیلم که به مناسبت 65مین سالگرد تأسیس حزب بعث منتشر شده، الدوری میگوید که برای بازسازی حزب بعث باید فوراً حرکتی را آغاز کرد. او همچنین از حکومت شیعیان در عراق و دولت‌های عربی که از آن حمایت می‌کنند انتقاد می‌کند و آنها را به خیانت و توطئه علیه مقاومت عراقی متهم کرده است. او در اشاره به نفوذ ایران در حاکمیت عراق، کشورهای عربی را از آنکه اشغال عراق توسط صفوی‌ها می‌نامد برحذر می‌دارد. الدوری با اشاره به مرور 9 سال از حمله آمریکا به عراق به خطرهایی که کشور را احاطه کرده می‌پردازد و می‌گوید رهبر حزب الدعوه بغداد پایتخت را پایتخت تشیع نام نهاده است و این خطری است که همه کشورهای عربی و اسلامی را تهدید می‌کند. منظور او سخنان نوری المالکی نخست وزیر عراق و رهبر حزب الدعوه است که از احزاب شیعه عراق است. از سال 2003 فعالیت سیاسی حزب بعث در عراق ممنوع اعلام شده است، اما دولت میگوید شمار زیادی از اعضای سابق حزب بعث گروه‌های مسلح برای مبارزه با حکومت تازه عراق تشکیل دادند. عزت الدوری پس از اعدام صدام حسین در سال 2006 میلادی رهبری حزب بعث عراق را بر عهده گرفت. او از سال 2003 دیگر در مجامع عمومی دیده نشده است. او در سال 2009 از گروه‌های مسلح سنی مذهب خواست وارد روند سیاسی عراق شوند.
تابیان والای دهران والا به خدا چارنگ و حفل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
19 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته و شما شنونده و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اجازه بدید در فرصت مختصری که الان داریم بریم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
به این مردم بگید یه آخونده شانیستن که باز دار لاستیک آتیش دادن پاوشن برن، اینا که رحم ندارن، اگه مملکت هم آتیش بزنی که نمیرن.
من یه راننده بیابونیم، دولت آقای احمدی نژاد با دروغ سر کار اومده و همه آمارایی که اون سالا داده دروغ بوده. من در زمینه رانندگی هر لوازمی که میبینم نرخ تورمش سال به سال بالای 200% بوده. یعنی 20% چیه؟ اینا همش دروغه.
آقای رئیس جمهور، همون مرحله اول اجرای یارانه ها بعض مردم رو خوب کرد، همه ماشاءالله پولدار شدن، خونه خریدن، ماشین خریدن، فکر میکنم کافی باشه دیگه. اگه بعضشون خوب بشه وسط شاخ میشن ها.
مردم ایران در صورت قطع شدن یارانه هیچ این حدت پول برق آب و گازش پرداخت.
هر چی بیشتری تحریم ها طول بده و کلک اینا کنده نشه، زجرش فقط مردمه، عدالت طلب میکشن و بس که چیزشون نیست.
دو سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده این شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید در هر ساعتی از شبانه روز تماس بگیرید و پیام خودتون رو ضبط کنید. علاوه بر این شماره پیامکگیر رادیو فردا هم هست، 2042-603-87-41-50.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت سوریه. سوریه اعلام کرده که بدون دریافت ضمانت کتبی از مخالفان از شهرها عقب نشینی نمی کند و این در حالی است که ضرب العجل سازمان ملل به حکومت دمشق روز سه‌شنبه به پایان می رسد. همزمان ترکیه هشدار داده که اگر دمشق به ضرب العجل سازمان ملل پایبند نباشد اقداماتی انجام خواهد داد. بشنویم از حمید فاطمی جزئیات بیشتر رو.
در حالی که ضرب العجل سازمان ملل برای عقب نشینی نیروهای نظامی بشار اسد از شهرهای سوریه روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که حکومت دمشق خواستار دریافت تضمین کتبی از گروه‌های مسلح تروریست است، مبنی بر اینکه پس از بیرون رفتن نیروهای نظامی آنها وارد شهرها نخواهند شد. حکومت بشار اسد از مخالفان مسلح و تظاهرکنندگان علیه این رژیم به عنوان گروه‌های تروریست نام می‌برد. وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد اینکه گفته می‌شود سوریه نیروهای خود را روز 10 آوریل برابر با 22 فروردین از شهرها بیرون می‌کشد درست نیست. کوفی انان هیچ تضمین کتبی ارائه نکرده است، مبنی بر اینکه گروه‌های مسلح تروریست پذیرفته باشند که تمام اشکال خشونت را متوقف کنند. روز پنجشنبه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل از طرح 6 ماده‌ای کوفی انان برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کرد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد سوریه است. بر اساس طرح وی نیروهای نظامی سوریه باید از روز 10 آوریل 22 فروردین شهرهای این کشور را ترک کنند و ظرف 48 ساعت آتش بس برقرار شود، ولی دمشق میگوید پس از توافق با سازمان ملل بر میزان حملات تروریستی در سوریه افزوده شده است. وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه خود موضوع دیگری نیز پیش کشیده و گفته است آقای انان تضمین کتبی از سوی کشورهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه مبنی بر توقف کمک‌های آنها به گروه‌های تروریستی ارائه نکرده است. به گفته وزارت امور خارجه سوریه زمانی که کوفی انان با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات کرد به وی گفت که می‌کوشد خشونت‌ها را متوقف کند، گروه‌های مسلح خلع سلاح شوند و زمینه یک گفتگوی وسیع ملی با گروه‌های مخالف فراهم شود. وزارت امور خارجه سوریه می‌افزاید که این کشور بر پایه این اصول با مأموریت کوفی آنان و طرح 6 ماده وی موافقت کرد. اما شورای ملی سوریه که مهمترین گروه مخالف رژیم بشار اسد است، به نوبه خود می‌گوید رژیم دمشق از زمان پذیرش طرح سازمان ملل کشتارهای وحشیانه‌ای به راه انداخته و بیش از 1000 نفر را کشته است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، از زمان آغاز اعتراضها در سوریه در مارس 2011 تا کنون بیش از 9000 نفر در این کشور کشته شدند. در همین حال ترکیه که با موج آوارگان سوری روبرو شده است، هشدار داد که اگر خشونت‌ها در سوریه متوقف نشود، ترکیه اقداماتی انجام خواهد داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در کابل مقام‌های دولت افغانستان اعلام کردند که بر سر عملیات شبانه علیه طالبان با مقام‌های آمریکایی به توافق رسیدند. عملیات شبانه که پیش از این توسط نیروهای ویژه آمریکا انجام می‌شد، به علت کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان افغان خبرساز شده و انتقادهای شدیدی به آن شده بود. در همین زمینه گزارشی بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
مقام‌های آمریکایی توافق بر سر عملیات جنجال آفرین شبانه با مسئولان افغانستان را تایید می‌کنند. تفاهم‌نامه دو دولت آمریکا و افغانستان روز یکشنبه توسط ژنرال جان آلن، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، و ژنرال رحیم وردک، وزیر دفاع این کشور، در کابل امضا شد. در چارچوب این تفاهم‌نامه، نیروهای آمریکایی از این پس در عملیات شبانه تنها نقش پشتیبانی را ایفا خواهند کرد. ژنرال آلن در این زمینه گفت که این دومین توافق مهمی است که ظرف 30 روز با مقام‌های افغان و در روند حاکمیت ملی آنها امضا شده است. توافق نخستین مربوط به انتقال کنترل تمام زندانیان جنگی به دولت افغانستان بود. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفت از این پس نیروهای این کشور، نه نیروهای خارجی، مدیریت دو جنبه بسیار مهم حفظ امنیت این کشور را بر عهده خواهند داشت. دستگیری تروریست ها که غیر نظامیان بیگناه را تهدید می کنند و نگاه داشتن این تروریست ها در پشت میله‌های زندان. وزیر دفاع افغانستان نیز نقش نیروهای این کشور را چنین برشمرد.
بر اساس مواردی که در این تفاهم‌نامه تسجیل یافته است، از تاریخ امضای این سند، یعنی امروز، عملیات‌های خاص افغانی شده و از جانب قطعه خاص عملیاتی که مرکب از نیروهای وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی است، در هماهنگی با نهادهای عدلی و قضایی کشور صورت می‌گیرد.
عملیات شبانه مدت‌ها در روابط افغانستان و نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا مسئله ساز شده بود. بسیاری از افغان‌ها از این شکایت داشتند که هجوم شبانی این نیروها حریم خصوصی آنها را نقض می‌کند و موجب بی‌احترامی به زنان افغان می‌شود. این شکوه‌ها و گلایه‌ها موجب گسترش نارضایتی و خشم عمومی شده بود. اکنون با سپردن این نقش به نیروهای افغان، نیروهای ناتو تنها به امر پشتیبانی از همکاران افغان خود اکتفا خواهند کرد. تفاهم‌نامه روز یکشنبه بخشی از یک پیمان درازمدت همکاری‌های استراتژیک بین واشنگتن و کابل محسوب می‌شود که جزئیات آن در حال حاضر تحت بررسی و گفتگو است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما حالا فرصت کوتاهی هم هست که یادآوری بکنم همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر از ایران ما رو دنبال میکنید و برای عبور از فیلترینگ مشکل دارید، proxy@radiofarda.com میتونه مشکل شما رو حل کنه.
خیلی چیزدار پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
حالا با هم میریم به نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
3 دقیقه از نیمه شب گذشته و شما ما رو با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. سپاسگزارم اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنم به شما که همین الان به ما به رادیو فردا پیوستید. اجازه بدید با همکارم آزاده اسدی مروری بکنیم بر آخرین خبرها، برگردیم ادامه بدیم این مجله رو در کنار هم. آزاده سلام.
سلام فهیمه و سلام بر شما، وقتتون بخیر. وبسایت کلمه در گزارشی تازه از دیدار نوروزی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندانشان نوشته است که این دیدار در شمال ایران تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شده است. بر پایه این گزارش، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد چند ساعتی با فرزندانشان درباره مسائل گوناگون گفتگو و بار دیگر بر مواضعشان تاکید کردند. همچنین به آنها اجازه داده شده مسافتی را پیاده طی کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده است که مذاکرات هسته‌ای با ایران 26 فروردین ماه شنبه آینده در استانبول انجام می شود. خانم اشتون ابراز امیدواری کرده است که اولین دور این مذاکرات فضای مناسب برای پیشرفت ملموس و تداوم آن ایجاد کند. شبکه پرس تیوی گزارش داده بود که ایران با انجام مذاکرات در استانبول موافقت کرده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 دولت را تصویب نکرده است. کمیسیون تلفیق رعایت نکردن قانون هدفمند کردن یارانه ها، معلوم نبودن نرخ ارز و واقعی نبودن درآمدها و چند مورد دیگر را دلایل تصویب نکردن لایحه ذکر کرده است. همچنین درآمدها و چند مورد دیگر در این مسئله ذکر شده و کلیات لایحه بودجه هنوز در صحنه علنی مجلس به رأی گذاشته نشده و در صورت رأی آوردن در صحنه علنی به کمیسیون بازگردانده می شود. پنجمین جلسه دادگاه موسوم به پرونده ی فساد بزرگ مالی صبح یک شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه به اتهام‌های معاون مالی و توسعه شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. رسانه‌های ایران متهم را الف شین معرفی کردند. اتهام او هم فساد فی الارض گزارش شده است. نماینده دادستان تهران در جلسه روز یک شنبه گفته است که هیئت‌های مدیره بانک‌های ملی و صادرات و برخی نمایندگان مجلس هم در این پرونده متهم هستند که در دادگاه دیگری محاکمه خواهند شد. صدها تن از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح روز یکشنبه در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از یکی از کارگران معترض، هر یک از تجمع کنندگان 8 ماه حقوق، بیمه و عیدی به مبلغ تقریبا 4 میلیون تومان طلب کارند. کارخانه صنایع فلزی ایران بیش از 1200 کارگر داشته که اکنون به 800 تن رسیده است. و بیرون از ایران، به گزارش روزنامه واشنگتن پست، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سازمان سیا، از بیش از 3 سال پیش هواپیماهای بدون سرنشینی را برای عکس برداری و جمع‌آوری اطلاعات از تاسیسات هسته‌ای ایران به فضای ایران می‌فرستاده و به نوشته همین روزنامه، این هواپیماهای بدون سرنشین تا عمق 1000 کیلومتری در داخل ایران پرواز کردند و تصاویری از تاسیسات محرمانه هسته‌ای فردو گرفتند و به مبدأ بازگشتند، بدون آنکه دفاع ضد هوایی ایران متوجه عملیات این هواپیماها از نوع RQ-170 شود، تا اینکه یک مدل از آنها در ماه دسامبر آذر ماه گذشته در داخل ایران سقوط کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. حالا دعوت میکنم که در ادامه این مجله نیمه شب شنونده برنامه هفتگی زنان رادیو فردا باشید. صدای دیگر، صدای زنان. این هفته همکارم شیرین فامیلی این برنامه رو تهیه کرده بود. اگر که دیروز شنیدن رو از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که بازپخشش رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری، پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، با شما در پایان این مجله نیمه شب خداحافظی میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم، با این امید که با ما بمانید. دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که حدود 2 ماه به پایان آن مانده، در روزهای گذشته طرح یک فوریت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده را تصویب نکرد. طرح این کمیسیون را چند ماه پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس داده بود و هدف او آنگونه که خودش به خبرگزاری ها گفته است بررسی لوایح و طرح‌های حوزه زنان و خانواده در یک کمیسیون اختصاصی بوده است. اما تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس در صورت تصویب چه نقشی میتواند در دفاع از حقوق زنان داشته باشد؟ پرسشی است که با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس در میان گذاشتم.
این زنانی که تو این دو تا مجلس فعلی و مجلس قبلی بودن، زنانی بودن که اساساً همه این روش‌های غلطی که علیه زنان هست رو تأیید کردن، ترویجش دادن. بنابراین این یک نگرانی اساسی در خصوص زنان نماینده فعلی مجلس هست. ما میدونیم که همین مسئله لایحه خانواده در دستور کار مجلس بوده و در واقع بعضی از همین زنان نماینده فعلی از چند همسری دفاع کردن. خب این نوع مسئله بیشتر ما رو نگران میکنه تا اینکه در واقع اساساً یک کمیسیونی به نام زنان در مجلس وجود داشته باشه. من شخصاً خودم موافق تشکیل کمیسیون زنان خواهم بود، برای اینکه بالاخره این کمیسیون زنان اون وقت باید به شکل مرتب به مسائل مختلف زنان از زوایای مختلف بپردازه.
یکی از نماینده‌های مجلس در توضیح مخالفت خودش با تشکیل این کمیسیون گفته در دوره هفتم 13 خانم در مجلس شورای اسلامی بودند، در دوره هشتم این تعداد به 8 نماینده تغییر پیدا کرده و در دوره نهم 4 نماینده بیشتر نخواهیم داشت. بنابراین با این تعداد نماینده چطور به این طرح رأی بدیم؟ به نظر شما این استدلال منطقی هست؟
استدلال نمایندگان مرد خیلی غلط بوده که فکر میکنن که لزوماً کل خانوما باید برن تو اون کمیسیون، یا مثلا 7 تا 8 خانوم بیشتر انتخاب نشدن. خب کمیسیون وقتی تشکیل میشه لزوماً معنیش این نیستش که اگر مثلا این کمیسیون ویژه زنان هست همه زنا برن توی این کمیسیون. خب مردها هم میرن، منتها دستور جلسه این کمیسیون مسائل زنان خواهد بود. من میتونم بگم که نگرانی اون نمایندگانی که رأی منفی دادن رو میتونم درک بکنم، برای اینکه وقتی یک کمیسیونی تشکیل میشه اون کمیسیون باید رسمیت پیدا بکنه و احتمالاً با توجه به جو مجلس که خیلی مسائل زنان براشون مهم نیست، داوطلبان بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر که اشتباه نکنم هر کمیسیون حداقل باید 21 عضو داشته باشه. پیدا کردن 21 عضو نمایندهی که عضو کمیسیون زنان و خانواده باشن شاید در عمل یه مقدار سخت و دشوار بشه.
خانم حقیقت جو، در دوره‌های پیشین مجلس از جمله در دوره ششم که شما خودتون نماینده اون بودید، آیا بحث تشکیل کمیسیون زنان و خانواده بود؟
اون موقع تازه کمیته زنان و خانواده تشکیل شده بود و ما می‌خواستیم ببینیم که توی کمیته زنان و خانواده چه کار می‌خوایم بکنیم. و بعدم مهمترین مسائل زنان که مسائل قضایی بوده در کمیسیون قضایی مجلس مطرح می‌شده. به نظر من بیش از این که مجلس فکر تشکیل یک کمیسیون ویژه زنان باشه، اون نمایندگان زن باید به دنبال این باشن که قوانین مربوط به زنان رو اصلاح بکنن و اصلاح قوانین زنان میتونه در چارچوب کمیسیون های فعلی مجلس هم اتفاق بیفته. این نکته اصلیه که ما انتقاد به نماینده های فعلی داریم. موسیقی
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در برنامه این هفته صدای دیگر همچنان به مسئله زنان و نقش آنها در حوزه سیاست می‌پردازیم. هفته گذشته در میانمار، کشوری که حدود نیم قرن نظامیان بر آن حکومت کرده اند، آن سان سوچی از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور توانست به پارلمان راه یابد. او رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی است و این حزب در این دوره از انتخابات توانست 44 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد. آن سان سوچی که دختر یکی از سیاستمداران سرشناس و قهرمان ملی میانمار است، 66 سال دارد و برنده جایزه صلح نوبل 1991 است. او نزدیک به 2 دهه از عمر خود را در حبس و حصر خانگی به سر برده است. اهمیت پیروزی خانم آن سان سوچی در صحنه سیاسی کشورش میانمار را نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه کالیفرنیا، از چند زاویه مورد توجه قرار می‌دهد.
هم از این جهت که او یک زن مبارز در راه آزادی و دموکراسی هست و بوده، مهمه که به نقشش نگاه کنیم به عنوان یک زن، و هم به این عنوان که اصولا زنان به غیر از حالا مبارزه در جهت حقوق خودشون به عنوان شهروند مساوی با مردان، در جهت ایجاد دموکراسی به طور کلی چه نوع نقشی میتونن بازی کنن، یعنی رابطه زنان حق‌خواه با دموکراسی و قدرت سیاسی و یک دولت استبدادی چگونه باید باشه. اصولاً روش و منش و استراتژی که خانم آن سان سوچی به کار برد به نظر من درس‌های مهمی برای ما داشته. همیشه یک زنی بوده که آهسته اما پیوسته روی مبارزه پا فشرده، چندان اهل جنجال و سر و صدا نبوده، با اینکه دهه‌ها در حصر خانگی به سر برده هیچ وقت آرمان و هدفی رو که داشته فراموش نکرده، پایداری نشون داده، روحیه خیلی خوب نشون داده. اگرچه خب مثل بسیاری از زنان برجسته در عرصه سیاست در واقع از طریق خانوادش و پیوندش با یک مرد سیاسی مطرح شده در جامعهش، خب میدونید که پدرش رو کشتن، پدرش که در واقع از رهبران ملی برمه بود. مهم اینه که او به خاطر شخصیت خودش، اعتقادات خودش و اون درایت زنانه‌ای که داشت تونست که حقانیت ملی و یک احترام جهانی رو برانگیزه.
در حالی که در برخی از کشورهای اکثرا مسلمان آسیای جنوبی و مرکزی همچون هند، پاکستان و بنگلادش و اکنون میانمار، زنان در تاریخ و سیاست نقش‌های قوی‌تری داشتند، اما در ایران این نقش بسیار کمرنگ بوده و در دوره‌های اصلاً نقشی نداشتند. نیره توحیدی در این مورد به چند عامل مهم اشاره می‌کند.
ایران یه مقداری شبیه بیشتر کشورهای خاورمیانه است، به غیر از البته ترکیه که خب در اونجا ما زنان قدرتمند سیاسی داشتیم اخیراً، ولی ایران هنوز متاسفانه از این جهت‌ها عقب. ما حتی پادشاهامون وقتی که فرزند ذکور نداشتن ازدواجای مجدد و مجدد میکردن که حتما جانشینشون مرد باشه، که مبادا یک زن به ناچار، که استثناءً در تاریخ قدیم ایران داشتیم بعضی شاهزاده های زن که در یه دوره کوتاهی شاه هم شدن یا ملکه شدن، در تاریخ ما متاسفانه نبوده و این فرهنگ سیاسی ما هنوز احتیاج به تحولات زیادی داره که بتونه بپذیره زنان رو در عرصه رهبری سیاسی. خب این یه مقدار تاریخی، یه مقدارم بستگی به این داشته که گاهی دختران یا همسران یا مادران مردان سیاسی وارد عرصه شدن و خب تونستن خودی نشون بدن و در قدرت سیاسی شرکت کنن. من فکر میکنم این فضا و این فرهنگ سیاسی در ایران هم در حال تغییر هست. اگر فضا و امکانات سیاسی فراهم بشه، فرصت سیاسی فراهم بشه، ما زنان بسیار قدرتمند از لحاظ حتی رشد سیاسی داریم که بتونن نقش سیاسی مهمی بازی کنن. مثلا شما امروز خانم زهرا رهنورد رو میبینید که داره نقش بازی میکنه در کنار مردان سیاسی، یا حتی همسر خانم کروبی نقش مهم سیاسی بازی میکنه. ولی اگر فضا اجازه بده، امکانات فراهم بشه، من مطمئن هستم که در عرصه سیاسی و دولتی دولتی هم ما زنان شایسته خواهیم داشت.
با امید اینکه برنامه این هفته صدای دیگر مورد توجه شما قرار گرفته باشد، برایتان روزهای خوشی آرزو دارم.